بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. عيدة مبارك برادران و خواهران عزیز. انشاءالله که همواره در خدمت خاندان نبوت و ولایت و فریاد بلند حق طلبی در روزگار غلبه ظلمت و باطل بوده باشید، کما این که امروز به حمد الله اینجوره. جوانهای مؤمن ما، عزیز ما، این مجموعه مدعان و ستایشگران اهل بیت عصمت و طهارت حقا فریاد بلند حق در این جهان سرشار از ظلم و طغیانند. درباره مقام والا و غیر قابل توصیف دختر پیامبر اعظم زبان بنده و امثال بنده قاصر، بشر نمیتوانه توصیف کنه مقامات معنوی و عظمت روحی انسان‌های بزرگ الهی و آسمانی رو، از جمله فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. از خود خدای متعال و از زبان خود بندگان بزرگ خدا و اولیاء الهی بایستی شنید و آموخت، و تا حدودی که فهم ما رساست و میتواند حدس زد مقامات رو. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود سیدت النساء اهل الجنه. البته روایات دیگری هم از سیدت النساء العالمین، سیدت النساء دنیا، اینا همه با سندهای متقن از طریق شیعه و سنی نقل شده است، نه اینکه فقط شیعه نقل کرده باشه. لکن به نظر من از همه مهمتر همون سیدت النساء اهل الجنه است. ببینید، خدای متعال در آیه قرآن، همین آیه‌ای که قاری محترم امروز تلاوت کردن، می‌فرماید و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، الگو برای همه مؤمنین، نه برای زنها فقط، برای للذین آمنوا، یعنی برای همه مؤمنین، دو تا زن را خدای متعال الگو قرار داده است. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، یکی زن فرعون جناب آسیه که درباره او چند جمله می‌فرماید، بعد می‌فرماید و مریم ابنت عمران، یکی هم حضرت مریم. خب این دوتا الگو هستند برای همه بشریت، برای همه مؤمنین عالم. این دو نفر و همه زنهای برجسته و اولیای الهی از جنس مؤنث همه در بهشتن دیگه، جاشون بهشته. اون وقت فاطمه زهرا سیدت و نسای اهل الجنه است، سرور همه این هاست. ما ها نمی توانیم بیشتر از این اون مقامات رو درک کنیم. البته شعرای عزیز ما، خوانندگان محترم و عزیز امروز بیاناتی کردند به خیلی هم خوب، لکن همه اینها کمتر از اون حد عالی صدیقه طاهره سلام الله علیه هاست. بیان پیغمبر و کلام پیغمبر و کلام خدا از همه اینها رساتره. وقت گذشته، من مطالبی یادداشت کردم اینجا که بگم، لکن خب نزدیک ظهره. من اجمال عرض میکنم. روز ولادت صدیقه طاهر سلام الله علیها روز زن است. زن در منطق اسلام و معرفت اسلامی یک الگویی دارد، یک چهارچوبی برای زن معین شده است. این چهارچوب یک چهارچوب کامل است. یعنی زن اسلامی عبارت است از اون موجودی که دارای ایمان است، دارای عفاف است، متصدی مهمترین بخش تربیت انسان است، اثرگذار در اجتماع است، دارای رشد علمی و معنوی است، مدیر کانون بسیار مهم خانواده است، مایه آرامش جنس مرد است. همه اینها در کنار خصوصیات زنانگی مثل لطافت، مثل رقت قلب، مثل آمادگی دریافت انوار الهی، این الگوی زن مسلمانه. همینی که پیغمبر اکرم در بیانات متعدد به مناسبت تمجید از فاطمه زهرا سلام الله علیها یا خدیجه کبرا یا به نحو کلی درباره زن بیان کرده، این الگوی اسلامی است. در مقابل اون یک الگوی انحرافی وجود دارد که در دوره‌های مختلف زمان متفاوت بوده. امروز اون الگوی انحرافی الگوی زن غربی است. زن غربی امروز در این دوره‌ای که ما زندگی می‌کنیم، به جای همه خصوصیات برجسته و ممتازی که در زن اسلامی مشاهده کردیم، امتیاز عمده زن غربی امروز این است که بتواند جلب نظر مردان رو بکنه و در معرض التزاز مردان قرار بگیره. این خصوصیت. لذا شما میبینید زن غربی امروز شاخصش عبارت است از برهنگی. در مجلس رسمی مرد و زن شرکت میکنن، مرد باید کاملا پوشیده باشه، زن بایستی هرچه ممکنه به سمت عریانی پیش رفته باشه. در مجلس رسمی، مجالس رسمی، حالا در محیط اجتماع که خب روشنه. این وضعیت مربوط به این دوره‌های اخیر غرب است، اروپا و آمریکا. در گذشته اینجور نبوده. تا اونجایی که ما خبر داریم، ما اطلاع داریم، تا 150 سال قبل، 120 سال قبل البته حجاب به معنای اسلامی در اونجا نبود، اما ولنگاری، برهنگی، بیبندوباری مثل امروز در زن غربی وجود نداشت. این چه سیاستی است که جامعه غربی رو به این سمت کشونده و هدفش چیست؟ این جای بحث‌های طولانی و مفصل داره، اما الان واقعیت اینه: زن غربی مظهر مصرف، آرایش، جلوه‌گری در مقابل مردان و وسیله هیجان جنسی نوع مرد و جنس مرد. این بقیه حرفایی که میزنن مثل قضیه عدالت جنسیتی و نمیدونم از این حرفا، اینا همه حرفه، ظاهر قضیه است، باطن قضیه اونه. شنیدید که تعداد قابل توجهی از بانوان صاحب مقام غربی در همین چند ماه قبل از این یکی پس از دیگری اعلان کردن که در دوران جوانی در جریان مسائل اداری که در اونجاها عضو بودن مورد سوء استفاده قرار گرفتن، با زور، با خشونت این رو به زبان آوردن، گفتن اینا زنهای معمولی نیستن، زنهای برجستن، زنهای برجسته غربی. اسلام در رو بر روی اون مسیری که جنس زن را به این نقطه انحراف برسانه در رو بسته، اجازه نداده به وسیله حجاب. حجاب اسلامی وسیله مسئولیت زن است، حجاب وسیله محدودیت زن نیست. امروز پرچم استقلال هویتی و فرهنگی زنان در دست زنان ایرانی است. بانوان ایرانی امروز با حفظ حجاب استقلال هویتی خودشون و استقلال فرهنگی خودشون رو دارن اعلام میکنن و به دنیا صادر میکنن، یعنی دنیا سخن جدیدی داره میشنوه. زن میتوانه در میدانهای اجتماعی حضور فعال داشته باشد، تأثیرگذاری اجتماعی عمیق داشته باشد، که امروز زنان کشور ما چنین تأثیرگذاری رو دارند در بخش‌های مختلف. در این حال حجاب و عفاف و وجه تمایز میان زن و مرد، فاصله میان زن و مرد در معرض سوء استفاده مردان قرار نگرفتن، خود را در حد وسیله التزاز مردان بیگانه و زیاد طلب پایین نیاوردن و تحقیر نکردن، این جزء خصوصیات زن امروز ایرانی است و زن مسلمان. ما البته این الگو رو داریم، این چارچوب رو داریم. در میان بانوان ما کسانی هستند که در حد بسیار خوب، بعضی در حد اعلای این الگو دارن زندگی میکنن، بعضی هم در حدود متوسطن. به هر حال این الگو وجود دارد، مبنای کار زن ایرانی اینه. خب اون کسانی که کانون خانواده رو تحقیر میکنند خیانت میکنند، هم به ملت، هم به زن، به جامعه زن. اون کسانی که وانمود میکنند عدالت جنسیتی به این است که در همه میدانهایی که مردها وارد میشن زنها هم باید وارد بشن، اینا خیانت میکنند به اعتماد زن و به حرمت و شخصیت و هویت زن. زن محترم است، هیچ کس هم نگفته که زن در میدانهای اجتماعی وارد نشه یا مسئولیت نگیره یا علم پیدا نکنه. نه، امروز جزو بهترین دانشمندان ما، جزو بهترین نویسندگان ما، جزو بهترین شخصیت‌های فرهنگی ما زنان بیشماری هستند که امروز در جامعه ما حضور دارن. اینم هنر انقلابه، این هنر انقلابه. اینه بدونید قبل از انقلاب چنین چیزی وجود نداشت. بسیار بسیار معدود بودن کسانی که از زنان، کسانی که توانسته باشن به رتبه های عالی علمی و فرهنگی و ادبی اینها برسن. امروز بسیار زیادن. این هنر انقلاب بود که این کار رو کرد. این به خاطر همین است که الگوی زن مسلمان اصلا اینه. اما در این حال مدیر خانواده زن است، محور کانون خانواده زن است. از همه مشاغل زن مهمتر مادری است، همسری است، ایجاد آرامش و سکینه است. یسکنه الیها، مایه سکونت و آرامشه. این خصوصیت زن در اسلام است و روز زن این چیزها رو باعث انسان توجه کنه. خب البته به بانوان محترم ایرانی و مسلمان و مؤمن به این مفاهیم اسلامی و قرآنی توصیه می‌کنیم که اینا رو حفظ کنن، روز به روز افزایش بدن. از آفتهایی مثل اسراف، مثل چشم همچشمی‌های منفی، مثل رقابت‌های منفی، مثل الگو گرفتن از زن منحرف غربی پرهیز کنن، مراقب خودشون باشن. زن مسلمان امروز در کشور ما سرفرازه. زن ایرانی این امتیاز رو دارد که هویت مستقل فرهنگی داره و تحت تأثیر دیگران قرار نمیگیره. اینو باید در خودتون حفظ کنید. خب این حالت دشمن داره. من به شما عرض بکنم یک بخش عمده جنگ نرم و جنگ روانی دشمن در کشور ما ناظر به همین مسئله است. یه بخش بسیار عمده. شما منادیان حقید. این مسائل رو باید در بیاناتتون، در اظهاراتتون، در شعراتون، امروز هم بود البته در بعضی از این بیانات، اشعاری که تلاوت شد، خونده شد، بود در بعضی از اینها. اینا رو باید منتشر کنید. وظیفه بسیار مهم شماست. شما رسانه اید. یکی از مهمترین رسانه ها رسانه مداحان و خوانندگان مذهبی و دینی است که به حمد الله در کشور ما امروز گسترش هم پیدا کرده. این رسانه خیلی مهمه. من یک مسئله رو اینجا بگم از وقت استفاده کنم دیگه، حالا انشالله هرچه بشه کوتاه‌تر. ببینید دشمنان انقلاب اسلامی به طور دائم مشغول توطئه‌اند و این مایه افتخار ماست. یعنی 40 ساله که به طور دائم علیه نظام اسلامی، علیه ایران اسلامی داره توطئه انجام میگیره، پول خرج میشه، میلیاردها شخصیت‌های فکری می‌نشینن دور هم برای اینکه به این نظام ضربه بزنن، برای اینکه اینو ریشه‌کن کنن. و خب 40 ساله که روز به روز داره این شجره مبارکه، این شجره طیبه داره رشد میکنه. این مایه افتخار ماست. اگر علیه ما فعالیت نمیکردن، ما احساس نمیکردیم که مورد لطف الهی قرار داریم تا این حد. این همه داره علیه جمهوری اسلامی کار میشه، علیه هیچ ملتی، هیچ کشوری این اندازه توطئه وجود نداشته. در این حال هیچ غلطی نتونستن بکنن. جمهوری اسلامی در راه رشد و کمال خود پیش رفته. این هست. امروز همین وجود داره. در همین چند ماه قبل از این نشستن به قول خودشون اتاق فکر، یعنی گروه های فکری ویژه دوره هم نشستن، بحث کردن، تلاش کردن، برای جمهوری اسلامی برنامه ریزی کردن، زمان هم معین کردن، دی ماه، بهمن ماه، اسفند ماه، یعنی همین ایامی که من و شما توش هستیم. در دی ماه این کار رو میکنیم، در بهمن این کار رو میکنیم، در اسفندم این کارو میکنیم تا آخر سال هم بساط جمهوری اسلامی رو جمع میکنیم. خب شطور در خواب بیند پنبه دانه. دی ماه دیدید ملت ایران چجور جواب دادن؟ بهمن ماه دیدید ملت ایران چجور جواب دادن؟ اسفند ماه هم که الان هستیم ملت ایران آماده است. هر متجاوزی، هر متعرضی، هم هر غلط زیادی کنی رو ملت ایران به جای خود می نشونه. اون چیزی که من میخوام عرض بکنم توجه کنی، اون چیزی که من میخوام عرض بکنم اینها نیست. اینا رو بارها گفتیم، همه هم میدونیم، همه هم میدانن، دشمنان ما هم میدانن. جمهوری اسلامی استحکامش متکی به مردمه، متکی به ایمانهاست، متکی به جوانان پرشور و علاقمنده، متکی به اون خط و راه درستی است که امام بزرگوار ترسیم کرده. داریم حرکت میکنیم. دیگران هم هر کار میخوان بکنن بکنن، هر چی میخوان بگن بگن، غلطی هم نمیتونن بکنن، اینی که مشخصه. اجازه بدید، اجازه بدید. پولهای زیادی خرج میکنن. من میخوام مسئله حجاب رو ذکر کنم، اشاره کنم. پولهای زیادی خرج میکنن، فعالیت زیادی میکنن، صدها رسانه رو از انواع و اقسام رسانه ها به کار میگیرن برای اینکه بتوانن روی این نقطه حساس، نقطه هویت مستقل فرهنگی زن مسلمان، بتونن اثرگذاری کنن. واقعا خودشون رو میکشن در خارج از کشور. دشمنان ما از طرق مختلف، حالا چقدر پول خرج میشود برای اینکه بتونن این تلویزیون ها و این رادیو ها و این فضای مجازی و این سایت های اینترنتی رو به کار بیاندازن و هی تبلیغ بکن، بگو بگو صد بار، که چه بشه؟ که نتیجهش بالاخره این بشه که 4 تا مثلا فرض کنید دختر فریب بخورن توی خیابون، حجابشون رو بردارن یه چند نفر. این همه خرج، این همه زحمت، این همه فکر پشت سر این کاره، دارن تلاش میکنن. عقیمه، تلاششون عقیمه، نتیجهشون اینه که 4 نفر، حالا 4 تا دختری تو گوشه کناری فریب بخورن یا انگیزه های گوناگونی پیدا کنن. بعضیشون هم ممکنه پول بگیرن، حالا نمیدونم، من نمیتونم قطعا بگم. این روسری رو بردارن از سرشون، یعنی مثلا ما چه شدیم؟ همه اون تلاش خلاصه میشه نتیجهش در این نتیجه کوچک حقیر. خب تا اینجا مسئله ای نیست. اونی که بنده رو حساس میکنه اینه که ناگهان شما میبینید از دهان یک گروهی از افرادی که جزو خواص محسوب میشوند مسئله حجاب اجباری مطرح میشه. ببینید، توجه کن، این معناش اینه که یه عده‌ای، حالا من میگم نادانسته، انشالله نادانسته است، یه عده نادانسته همون خطی رو دنبال میکنن که دشمن نتوانسته است اون خط رو در کشور به نتیجه برسونه با اونم خرج. همون خط رو دارن دنبال میکنن، توشون روزنامه نگار هست، توشون روشنفکر نما هست، توشون آخوند هست، معمم هست، که بله امام که فرمودن باید زنها با حجاب باشن، همه زنان رو نگفتن، حرف بی خود. ما بودیم اون وقت، ما خبر داریم. چطور اینجوره؟ امام در مقابل یک منکر واضحی که به وسیله پهلوی و دنباله‌های پهلوی تو کشور به وجود آمده بود، مثل کوه ایستاد که باید حجاب وجود داشته باشه. در مقابل همه منکرات امام همجور محکم ایستاد. همون وقت بحث تجارت مشروبات الکلی بود. ما توی شورای انقلاب بودیم، جلسات مشترکی با دولت داشتیم. کسانی بودند در همون وقت معتقد بودند که تجارت مشروبات الکلی برای کشور فایده داره. ما از این فایده چطور صرف نظر بکنیم؟ مایل بودند که این تجارت ادامه پیدا کنه. از بیرون شراب بیارن، از اینجا چه کنن؟ امام قرص و محکم ایستاد. در مقابل حرام الهی امام و بزرگوار می ایستاد و ایستاد. این حرام الهی بود. حالا آقا از اون طرف در آمده که آقا این گناه که از مثلا غیبت بزرگتر نیست، چرا شما در مقابل غیبت کسی رو تعقیب نمی کنید؟ در مقابل این که مثلا روسری رو برداره یا بی حجاب باشه تعقیب می کنید؟ ببینید چه عدم تشخیص. اونی که انسان رنج میبره این است که تشخیص نیست. ما که نگفتیم اگر کسی توی خانه خودش در مقابل نامحرم روسریشو برداشت ما او رو تعقیب میکنیم؟ ما که او رو تعقیب نمیکنیم، تو خونه خودش کار شخصی میکنه. اون کاری که در ملأ انجام میگیرد، در خیابان انجام میگیرد، یک کار عمومی است، یک کار اجتماعی است، یک تعلیم عمومی است. این برای حکومتی که به نام اسلام بر سر کار آمده است تکلیف ایجاد میکنه. حرام کوچک و بزرگ نداره. اونچه که حرام شرعی است نبایستی به صورت آشکار در کشور انجام بگیره. حالا یه نفر یه غلطی برای خودش میکنه کنار، اون بین خودش و خداست. اما اونی که در مقابل چشم مردم است، در محیط جامعه است، حکومت اسلامی مثل حکومت امیرالمومنین، مثل حکومت پیغمبر، وظیفه داره در مقابل او بیسته. این منطقی که میگه آقا شما اجازه بدید مردم خودشون انتخاب بکنن، خب در مورد شراب فروشی هم هست. شراب هم آزاد کنیم، توی هر کسی خودش دلش میخواد بخوره، هر کس نمیخواد نخوره. این حرف شد در مورد همه گناهان بزرگ اجتماعی، این حرف وجود داره. این حرف شد. شارع مقدس بر حکومت اسلامی تکلیف کرده است که مانع از رواج حرام الهی در جامعه بشه. حکومت اسلامی موظف است در مقابل حرام بیسته، در مقابل گناه بیسته. امروز ما مفتخریم به حجاب در داخل کشور، حجاب زنانمون. زنان ما با چادر، با که یک حجاب ایرانی است، چادر حجاب ایرانی است، با حجاب اسلامی و با چادر که حجاب ایرانی است، زنان ما به بالاترین رتبه های علمی رسیدن، به بالاترین رتبه های هنری و فرهنگی رسیدن، جزو برجسته ترین ها شدن، در مسائل اجتماعی اثرگذاری کردن، در این حال خانداریشون رو هم کردن، بچهشون هم تربیت کردن، شوهرداری هم کردن. اینی که ما بیاییم قوانین رو همطور هی دور بزنیم برای اینکه یک جوری میل غلط انحرافی فرهنگ غربی رو در کشورمون ایجاد کنیم، این خطای بزرگی است. یه عده این خطا رو میکنن. مسئله تکثیر نسل، مسئله تکثیر نسل، تکثیر اولاد در جامعه مطرح شد. خب مسئولینم همراهی کردن، موافقت کردن. من میشنوام در گوشه و کنار برخلاف او عمل میکنن. این چیزی است که غربی ها میخوان. غربی ها با افزایش عدد مسلمان ها مخالفن، با افزایش عدد ملتی که جوانهاش میتوانن توی عرصه ظاهر بشن و کشور رو به اوج برسونن معلومه که مخالفن. ما نباید کار رو جوری پیش ببریم که مقصود اونا عملی بشود. باید جوری حرکت بکنیم که مقاصد اسلامی تأمین بشه. این وظیفه ماست، وظیفه مسئولین ما اینه. ما فرهنگمون فرهنگ الهی است. این فرهنگ استقلال ما رو تضمین میکنه، تأمین میکنه، آزادی ما رو هم تأمین میکنه. اون کسانی که به نام آزادی ولنگاری رو در جامعه ترویج میکنن، اینها آزاد نیستن، اینها اسیر دست بسته فرهنگ غربی هن. فرهنگ غربی است که داره اینا رو هدایت میکنه. این چه آزادیه؟ آزادی اینیست که شما نیت خودتون، ایمان خودتون، فکر خودتون، قرآن خودتون، الگوی اسلامی خودتون رو داشته باشید و اون رو دنبال بکنید. این آزادی است، این عظمت است، این حریت است. این باید تأمین بشه در جامعه اسلامی. اونچه که در زمینه آموزش و پرورش، اون مسئله 20 رو گفتیم، یه عده‌ای دنبال کردن، خب کارهای خوبی هم انجام گرفت. حالا گوشه و کنار به من گزارش میرسه یه کارهای خلافی داره انجام میگیره، باید جلوش گرفته بشه. مسئولین کشور موظفن جلو به هر گونه تخلفی رو از اون چیزی که سیاست اسلامی کشور هست، تخلف از اون رو باید جلوش رو بگیرن. در زمینه آموزش پرورش، در زمینه مسائل مربوط به زنان، این عنوان عدالت جنسیتی و اینا هم حرف است. اینا حرفایی است که دیگران گفتن، غربی ها گفتن، یه عده‌ام از روی دست اونا برمی‌دارن می‌نویسن، میشن بلندگوی اونها. چه عدالتی؟ این عدالت الان در بیشترین تجاوز جنسی با اعمال زور در غرب داره انجام می‌گیره، در آمریکا و در اروپا داره انجام میده، خیلی بیش از کشورهای دیگه، در حالی که اونجا به حسب ظاهر و به قول خودشون آزادی زنان هم هست. بیشترین خشونت مرد داخل خانه علیه زن داخل خانه در اونجا داره انجام میگیره، طبق آمارها، طبق آمارهایی که وجود داره. وقت در خود این آمارهایی که ذکر میکنن میگن بسیاری از زنهای اونها جرأت نمیکنن بیان شکایت بکنن. این آمارها مربوط به اونجایی است که میان شکایت میکنن، که تازه همش نیست. اونجاست که مشکل دارن، مشکل زندگی دارن، مشکل فرهنگ دارن، مشکل مدیریت جامعه رو. چه عدالتی؟ عدالتی نیست. اسم عدالت رو میارن عدالت جنسیتی برای اینکه بتوانن مقاصد خودشون رو اعمال بکنن. نه، در اسلام عدالت جنسیتی به این است که زن محترم باشد، مورد تعرض قرار نگیرد، مرد به خاطر قوای جسمانی قوی تر از زن و به خاطر قواره بزرگتر از زن به خودش حق نده که زور بگه به زن و یا اعمال و خشونت بکنه. این عدالت اینه. قوانینی باید در کشور به وجود بیاد، البته در این قوانین هم مراعات کنن. من شنیدم لایحه‌ای رو دارن تنظیم میکنن برای همین مسائل خانواده و اعمال خشونت علیه زنان، مراقب باشن، هم مسئولین دولتی هم مسئولین مجلس، که باز همون فرهنگ غربی رو اینجا نخوان پیاده کنن. که اگر مثلا فرض کنید که در امر ازدواج دختر پدر دخالت کرد، این خشونت است، خشونت رو معنا کنن. نه، چه چیزی خشونت است و چه چیزی خشونت نیست، این از غرب نبایستی تعلیم گرفته بشه، از منطق عقلانی خود ما، از فکر اسلامی خود ما بایستی فهمیده بشه و دانسته بشه. ما امروز با یه چنین دشمنی های خباثت آمیزی مواجهیم، بایستی مراقب باشیم. من حالا اینجا در آخر عرایزم به شما جامعه مداحان عرض بکنم، همونطور که گفتم کار شما مهمه، شما یه رسانه بسیار مهمی هستی. وظیفه جامعه مداح وظیفه سنگینی است. همه جا میرید، با همه مردم مواجهید، میدان و فرصت برای گفتن دارید و گوشهایی برای شنیدن حرفای شما آماده است. این وظیفه شما رو سنگین میکنه. اونچه که اینجا من یادداشت کردم که به شما عرض بکنم، اولا معرفت و ایمان مخاطبان خودتون رو ارتقا بدید. شعر را، بیان را جوری انتخاب کنید که معرفت مخاطب و ایمان مخاطب بالا بره، هم معرفتش، عقلانیت دینیش، هم ایمانش، ایمان قلبیش. ارتقاء معرفت و ایمان، روشنگری سیاسی، مسائل گوناگون سیاسی امروز ما احتیاج به روشنگری های واضح و قانع کننده احتیاج به این داره. اینها را حتما بایستی فرا بگیرید و مردم منتقل بکنید. ترویج اخلاق و رفتار اسلامی، اخلاق اسلامی و رفتار اسلامی را در بین کتاب‌های اخلاق و از علمای اخلاق بگیرید و به مردم منتقل کنید، با استفاده از هنر، که کار شما هنره، شعر است و آواز است، اینا هنره، با استفاده از این هنر اخلاق رو ترویج کنید، رفتار صحیح اسلامی رو ترویج کنید، برادری بین مردم رو ترویج کنید، محبت و مهربانی رو ترویج کنید، اتحاد ملی رو ترویج کنید، انس با قرآن رو، انس با نماز رو، توجه به خدا رو، پرهیز از گناه رو به مخاطبین خودتون یادآوری کنید. این تذکرات خیلی ارزش داره، هم برای مخاطبتون ارزش داره، هم برای خودتون. برای خودمون هم ارزش داره، وقتی ما نصیحت میکنیم کسی رو، در واقع خودمون رو هم نصیحت کردیم، برای خودمون هم ارزش داره. دشمنان مرتبا در زمینه‌های سیاسی شبه آفرینی میکنن. امروز راجع به اینکه ایران چرا در منطقه حضور داره، حالا مدعی کیه؟ آمریکا، که همه جا حضور فتنه‌گرانه و مفسدانه پیدا میکنه. هر جا آمریکا هست فساد هست، هر جا آمریکا هست فتنه هست. دولت آمریکا فتنه‌گر و فساد انگیز و ما میگه شما چرا در منطقه حضور دارید؟ خب ما در منطقه حضور داریم، باید از تو اجازه بگیری. ما برای حضور در منطقه بایستی با دولت‌های منطقه مذاکره کنیم، گفتگو کنیم. با شما چرا بیایم گفتگو کنیم؟ هر وقت خواستیم در آمریکا حضور پیدا کنیم، بله با شما باید گفتگو کنیم. همینطور کشورهای اروپایی میان، آقا ما میخواییم مذاکره کنیم با ایران درباره حضورش در منطقه. به شما چه بربوده؟ شما چرا تو منطقه هستید؟ اینجا منطقه ماست یا منطقه شماست؟ اگه منطقه ماست، شما اینجا چه کار میکنید؟ منطقه ماست، با خودمون، با مردم منطقه، با حکومت‌های منطقه مذاکره میکنیم، صحبت میکنیم، قرار میذاریم. الحمدلله قرار گذاشتیم، الحمدلله موفقم شدیم، الحمدلله پیشم رفتیم، انشاءالله بعدم پیشتر خواهیم رفت. اینا مسائل سیاسی که عرض میکنم همش مسائل جناحی و فلان و داخلی و اینا نیست، اینا مسائل سیاسی است، اینا رو باید مردم بدانن. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به شما توفیق بده، کمک کنه بتوانید وظیفه مهم این روزها رو انجام بدید. و السلام علیکم و رحمت الله.